سلام، من علیرضا شیری هستم. در گوش نیمه شب برای شما هست. زندگی میگم، از عشق میگم، و در گوش نیمه پیش روی شما یک تجربه متفاوتی رو باهاتون به اشتراک دارم میذارم. شبه بود که تولدی برای رسا پسرم گرفته بودیم و بچه هایی که از مهد با هم بودن و حالا دیگه ذره بزرگ شدن و دیگه وارد نوجوانی دارن میشن، همه دعوت بودن و ماماناشون هم بودن و خب طبیعتا من خیلی سهم بیشتر تدارکات داشتم تا بخواد تصور کنید مثلا بخوام حضور داشته باشم، چون حالا محفل مادر و بچه ها بودش. ولی به اقتضای اینکه تو خونه بودم و کار داشتم و داشتم نمیدونم کار میکردم، رو ادبم رفتم نشستم و سلام علیکی کردم و یه جایی در واقع به خانمم گفتم که دوست دارم یه سوالی رو مطرح کنم و حالا تو این شلوغی بچه ها دارن اشغال میکنن، خانم ها که حالا دوستان ما هستن دیگه و همه حالا همه دور و بر همسن و سالای خانم هم هستن، این سوال رو مطرح کردم و یه گفتگوی دو ساعته ای در گرفت. گفتگویی که توش شما دعوت میشید به یک دور همی که توی خونه من شکل گرفته و آدم ها نه از این حیث که دارن با دکتر شیری حرف میزنن، البته یه جاهایی چرا، ولی خیلی جاها یک محفل دوستانه است که داریم با هم دیگه حرف میزنیم، بازخورد با هم دیگه میدیم، غم هم دیگه رو میشنویم. بارها و بارها آدم ها گریستن در حینی که حرف دوستشون رو گوش میکردن، بارها و بارها خندیدیم، شوخی کردیم. یه نمونه از زندگی واقعی روزمره که اینجوری زمستون رو سر میکنه آدم. تجربه متفاوتیه، فرق داره با زمانهایی که مثلا من یه مطلبی رو شروع میکنم گفتم و شما هم لطف میکنید گوش میکنید و یه موسیقی قشنگی هم امیر زرنگی هم میذاره. نه، شما به یک دور همی دعوت شدید. سپاسگزارم. دوستایی که الان دور و بر میز نشستن فکر میکنم همشون بالاخره چند سال بالاتر چند سال پایین‌تر 40 سالگیه و موضوعی که دوست داشتم که دربارش دعوت کنم بقیه نظر بدن صحبت کنن، ترس ها و رویاها و استراب ها و فکرها و چیزهای همین حلوش. حالا هر کس دوست داره مطرحش کنه داریم بینیم به کجا میره. نه ببین اینا چون شروع نمی کنه، این چیز خنده داری اصلا، موضوع انقدر آزاد و راحته، بعد ببین چجوری میخوام مشکل زندگیشون حل کنم. آزاده، چند سالت آزاده؟
من فروردین وارد 46 سالگی شدم.
46 فوت کردم.
فکر میکنم که بزرگترم توی این جمع از دوستان. اول از همه رویامو بگم.
رویاتو بگو. آفرین.
من خیلی به رویام فکر میکنم، خیلی زیاد. هرچی زندگی تیره و تارتر میشه من بیشتر به رویام فکر میکنم. اول بگم که بعد از 12 روز جنگ، بعدش چیزی که داره منو توی روز سرپا نگه میداره فکر کردن به رویاهام. و برای خودم هم نوشتم که حتی رویاهای خیلی کوچیک مثل داشتن یک نونوایی که نون و قهوه و والس اول صبح پخش کنم برای مشتریان.
خیلی اسپانیایی و فرانسوی طور نبود؟
خیلی رویای بر من رویای خیلی ملموسیه.
چه جالب.
و احساس میکنم که و واقعا یه جورایی خیلی تصویری میشینم اون رویا رو نگاهش میکنم که حالم خوب بشه، چون حالم خوب نیست. ولی اگه بخوام خیلی کلی تر بگم، توی سالهای اخیر بزرگترین رویام، خیلی با قطعیت میگم، اینه که شور زندگی تو من نمیره و مثل اون آزاده 18 ساله که نمیشه، ولی اون شوره تو من بمونه.
در کجا میفهمی اینو؟
از اونجایی که یه چیزایی از اون شوره یادم میاد و بعد اشکام میریزه و اینکه چرا دیگه اون اتفاق توی دلم نمیفته، چرا دیگه اونجوری دلم نمیتپه. یه جاهایی هم که دلم میتپه خوشحال میشم که این اونه ها، دارم نزدیک میشم، یا هنوز نمرده، دارمش، هنوز دارمش. و این خیلی برام مهمه که من پر از همون شور زندگی بمونم. همراه تو دنیا
با من قدم میزد، تو با منی انگار، آرامش دیدار، رؤیای بی تکرار، در خواب من بیدار.
بزرگترین ترس هم بگم چون خیلی برام مهمه، بزرگترین ترسم اینه که ترسام به من غلبه نکنن، من به ترسام چیره باشم، چون جامون داره عوض میشه.
چون چی؟
جاهامون داره عوض میشه،
یعنی جای
ترسا دارن به من غلبه میکنن.
اگه غلبه کنن آزاده چی میشه؟
دیگه اونی که بود نیست دیگه. به نظر من
شاید اون چیزی که میشه چیز بدی نباشه.
نه، به نظرم خموده تر میشه و من این خمودگی رو دوست ندارم.
مثل چه ترسی؟
اولیش ترس مرگ نابهنگام خودم برای دخترم، بزرگترین ترسم.
این بچه مادرانت میگه که بعد دخترم چی میشه؟
چون من مادر خودم رو توی 9 سالگی در بهترین حالتش از دست دادم، یعنی داشت والیبال بازی میکرد و حالش بد شد و رفت بیمارستان، رفت تو کما و 7 روز بعد دیگه نبود.
بعد تو چی شدی؟
من تا چندین سال آرزو میکردم که منم برم پیشون نباشم، بعد دیدم از پس این بر نمیام، من هستم، من زندگی دارم میکنم. و یه جایی بعدش از وجدان میگرفتم که ای داره بهم خوش میگذره، دارم زندگی میکنم. و اون نیست. همه اینا رو بگیریم، از زمانی که دخترم دنیا اومد بزرگترین ترسم همینه که به یک باره در بهترین حالت ممکن، امشب، فردا شب و هر سال روز تولد افرا، برای من اینجوریه که یه سال دیگه هم گذشت و من هستم.
هم خیلی خوبه، هم خب به حال با بازگشت و مرور خاطره خودت میتونی بفهمی که اون هم از تو قوی تر ادامه خواهد داد دیگه.
آره.
و خب اون به حال یه پدری هم داره که خیلی هم اتفاقا توانمند و اینو. نه
نه، اون ترسمه، حقیقتشو بگم نه.
اوکی، سنگین بود، سنگین بود.
مرگ را دیدم من در دیداری غمناک، من مرگ را به دست سودم، من مرگ را زیستم با بازی غمناک غمناک، و به عمری سخت دراز و سخت فرساینده.
من روشنکم، 43 سالمه. تازه
وارد 43 سالگی. تو هم تازه.
واقعا
شوهرم ریزش مو داره.
خیلی نداره، خیلی داره.
نه تو صحبت کن، بابا همین فرمون میریم.
من الان خواهر شوهر شدم، یکی از دغدغه‌های بزرگم ریزش مو. واقعا فکر میکنم شاید از سن 38 سالگی 37 سالگی اصلا وارد این بحران 40 سالگی خودم شدم. حس میکنم که یه زن 40 ساله، حالا از شاید 37-38 سالگی تا 44-45 سالگی، اینجوریه که به خاطر تمام اون حالا یه جاهای زخمایی که داشته تو زندگیش، دردهایی که کشیده، چیزایی که شاید خودش ازش فقط با خبره، الان دیگه به یه جایی رسیده که خیلی حرف داره برای گفتن، خیلی قویه، خیلی انگار که دیگه دنبال تایید نیست، انگار دیگه نمیخواد خودش رو سانسور کنه. مرزاش براش خیلی پررنگ تر شده و ترسی که دارم اینه که خب من خیلی رویاها داشتم، خیلی ترسم اینه که آره واقعا نتونم خیلی از اون رویاهایی که میخواستم برسم.
مثل چی؟
نقش فاعلیم تو زندگی خیلی برام همیشه پررنگ بود. خیلی اینکه بتونم خیلی چیزها رو هم تو خودم هم تو اطرافیانم تغییر بدم، کمک کنم که، یعنی برای بهبود خیلی چیزها، ولی یه وقت نکنه اون اتفاق نتونه بیفته به خاطر حالا شرایط جامعه، نمیگم فقط شرایط جامعه، همه چیز، شاید اصلا کوتاهی خودم تا به الان.
مثل چی؟
مثلا
مثل چی؟
شاید مثلا یکی از بزرگترین چیزی که بر خودم الان خیلی پررنگه همین کار خودم. من وقتی که به این سن رسیدم واقعا دوست داشتم که دیگه جایگاه واقعی خودم رو داشته باشم، ولی نداشتم، حالا به هزار و یک دلیل.
این جایگاه واقعی منظورت موقعیت اجتماعی؟
آره واقعا. خب خیلی نقش مادریم و همسریم پررنگ بود، خیلی، یعنی خیلی مسئولیت ها اومد رو دوش من توی زندگی و یه جاهایی واقعا احساس میکردم که دیگه خب شاید همسرم دیگه خیلی کم رنگ شده و من همش هی دارم همه چی رو واقعا به دوش میکشم همه رقمه. بعد از یه جایی انگار یه تکون خیلی بزرگی خوردم، انگار به خودم اومدم. الان اینجوری هم که خیلی با ترسام دارم، خیلی دارم با ترسام روبرون میشم، خیلی دارم ترسامو، من خیلی موجود ترسویی بودم. حالا ترومایی که تو بچگی داشتم خب خیلی زیاد بود، بحث موشک بارون بود که مامان نرس بود، ما همش در بخوای موشک بارون ما بودیم همش، یه ما هم که دور از مادر پدر کلن بودیم. بعد اونجا برادرم سرش شکست، نمیدونم خودم کلی بلا ملا سرمون اومد، خیلی سخت بود واقعا. دوز یه بار اومد خونمون خیلی بد جور، خیلی خب خیلی داستان تصادف خیلی بدی داشتیم یه بار تو بچگی و من یه موجود واقعا ترسو بار اومده بودم. حالا نه ترس از این جور چیزا، کلا ترس زیاد داشتم تو زندگی و الان اینجوری هم که با خیلی از ترسام دارم خودم رو روبرو میکنم و سعی میکنم که انگار برم تو دلشون. اما فکر میکنم خیلی انگار دیر جنبیدم برای تغییر کردم توی زندگیم، برای اینکه بخوام اون جایگاهی که الان باید داشته باشم رو داشته باشم، ولی بازم دیر نیست، دارم براش تلاش
میکنم. من هیچ دلم بخواد ورود نکنم، ولی یه بخشی نه، من میخوام به عنوان بها علیرضا تو جمع خودم باشم، نمیخوام به عنوان دکتر شیری باشم، ولی یه جایی فکر میکنم شاید بتونم یه لحظه بتونم کمک کوچولو بکنم. خیلی خوبه، یعنی تو یه صدایی در درونت داری میشنوی که این صدا داره بهت میگه که تو میتونستی این باشی. این صدایی که در یکی از چند تا صدای درون زنه. حالا چون امشب ما دور هم هستیم و بالاخره همه شما به خاطر بچه‌هاتون و اینا تولد رسای، پس یه فرض مشترک من همه هست که اینجا همه تجربه مادری دارن. خب ولی میتونست این جمع دیگه ای باشه و مثلا این فیلم ها که میره عقب، فیلم رو بذاریم بریم عقب و بریم گوشنه که بذاریم مثلا بکنم این سال قبل و بهش بگیم خب که حالا فرصت داری و حالا یه انتخاب دیگه تو بکن و تو انتخاب دیگه میکردی و مثلا 25 سالت میشدش، فوق لیسانس تو گرفته بودی، بعد مثلا چه میدونم حالا تمام آنچه که مسیر رشد شغلی و این حرفا میرفتی و 43 سالت میشد و الان نشسته با هم صحبت میکنیم. من نمیگم زندگی یا اینه یا اونا، اینه نمیخوام اینقدر ماجرا رو، ولی طبیعتا مجبورم برای این که بتونم اون صدای دیگه تو رو هم حالا بهت بگم که یه صدای دیگه هم هست اگر تو نمیشنویش، به خاطر اینکه اون به تو خیلی حال داده. اون صدای دیگه تو این مدل یونگی میگن یه آرکتایپ های دیگه هم تو ذهن تو هست، یکیش آرکتایپ تشکیل خانواده و همسری، یکیش آرکتایپ یعنی خانواده داشتن، یکی آرکتایپ مادری، اینا هم صداهای درستی هم. و اگه بخوام خیلی شفاف بهت بگم که کدوم صدا قوی تره، صدای اون آرکیتایپ آتنا که به زن استقلال و تعامل با جامعه مردانه و رشد و پیشرفت و طبابت و تجارت و وکالت و این ویژگی بخشی از زن که با مرد تعامل میکنه، حفظ قدرت میکنه، پیش میره جلو، آنجلا مرکل تول. اگه صدای آتنا رو در روان یک زن بخوام مقایسه کنم با آمپلیفایری که بخش مادرانه زن داره و دیمیتر و قدرتی که انرژی مادرانه در تخریب حال یک زن داره، میتونم بهت بگم که بسیار بیا فرض کنم همه چی شانسی بوده که اینطور نیست، من مطمئنم پشتش انتخاب بوده. اون روشنکی که الان میشه و در 43 سالگیش میگفتش که
این همه درس خوندم، این همه کار کردم، این همه جایگاه اجتماعی به دست آوردم و دکتر من خستم. خستگی ناشی از مادری کردن، همسری کردن رو بخوایم مقایسه کنیم با خستگی ناشی از کار، من 100% بهت قول میدم که اونی که میتونست بسیار حال خراب بشه. چرا؟ کی میگه چرا؟
چون این از غریزه میاد.
اونی که نمیتونه دیگه کارش بکنه. باز الان تو میتونی ظرف 5 سال برند رشته خودت بشی، اگه خوب خدمات بدی و کار بکنی و تجربه اندوخته، که این تجربه عظیمیه. ولی یعنی من الان با بسیاری از زنان روبرو هستم که اون صدا رو گوش کردن، خیلی هم خوب پیشرفت کردن، الان جراح خیلی خوبیه، الان پوزیشن اجتماعی خیلی خوب داره و حاضر نیست یک ثانیه اونجا باشی. تو من نمیگم اون جهنم ها، ولی تو حاضر نیست اونجا باشی. این است که حداقل خواهشم، یعنی پیشنهادم اینه که حسرت کمتری رو تجربه کن.
نه الان حسرتی ندارم.
خب آخه برای یه لحظه بغض کردی.
آره، برای اینکه یاد اون روزا افتادم، یه روزای دردناک رو تجربه کردم و الان گذشتم ازش، گذر کردم. اتفاقا شایدم به خاطر همینه که دقیقا یه حس مادری غریزی همسری همینطور زندگی با من و الان خوشحالم اتفاقا. فقط چیزی که ترسی که دارم اینه که حالا به خاطر واقعا فکر میکنم شاید یه بخش شرایط جامعه باشه که میتونم یه روزی واقعا به اون رویاهام برسم، این همین شوق زندگی که آزاده میگه برای من خیلی خیلی برای من پررنگه. واقعا زندگی رو خیلی دوست دارم، چالش زندگی رو خیلی دوست دارم، دوست دارم خیلی، اصلا زندگی برای من مثل یه بازی میمونه، دوست دارم حسابی باهاش تا میتونم بازی کنم، بالا پایینش کنم. زندگی واقعا من زندگی
کردم. به احساس میکنه 43 سالته؟
نه خیلی.
خب بچه ها، من نظرم ما از بحث همینجا متوقف کنیم.
آرام باش عزیز من، آرام باش. حکایت دریاست زندگی. گاهی درخشش آفتاب، برق و بوی نمک، ترشح شادمانی. گاهی هم فرو می رویم، چشمهای من را می بندیم، همه جا تاریکی است. آرام باش عزیز من، آرام باش. دوباره سر از آب بیرون می آوریم و تلالوی آفتاب را می بینیم زیر بوته از برف، که این دفعه درست از جایی که تو دوست داری تاله می شود.
شاید یک کلمه فقط بخوام اضافه کنم که حرف مفت نزده باشم. میانسالی در انسان انقدر با شکوهه، ولی جامعه مدرن مثل لباس فروشی که لباس انگار تا سایز 38 دیده، یعنی آدم های بالای سایز 38 چشون کور برن ملافه دورشون ببیشن بیان، انگار جهان برای میانسالی قرنهاست هیچ ارزش قائل نیست. من شانسی که آوردم تو زندگیم که میدونستم، از قبل میدونستم میانسالی دور عجیبیه و همونطوری که هیچ‌وقت حسرت در نوجوانیم، هیچ‌وقت حسرت کودکیمو نخوردم، که حالا تو کودکی من زیادم حسرت بردار نبوده، ولی حالا نوعاً میخوام بگم نوجوان چون وارد جهانی میشه که توش بالاخره دخترها هستن، پسرها هستن، یه بیس بازی دیگه هستن، دیگه نمیاد حسرت روزایی رو بخوره که پای کارت فوتبالی جمع می‌کردیم، دیگه نمیخوره چون اصلا رفته توی لیگ دیگه ای. در پایان جوانی، حالا من نمیخوام عدد و سن تعیین کنم، بیا فرض کنیم پایان جوانی زمانی است که دیگه تو دیگه چیزا برات عادی میشن، چه واسه این تو 34 سالگی رخ بده، هر شب باهوش باشه زودتر رخ میده برات، هر شب موفق تر باشه زودتر برات این تجربه میانسالی رخ میده. علی به حال یه چیزی که خیلی دوست دارم بگم، اینو برای آزاده هم میخوام بگم، بخاطر اینکه به رویاهای خودش پناه میبره، یه هشدار کوچولو. بعضی از چیزایی که تو میانسالی میتونیم تجربه بکنیم هیچ وقت در آینده و در گذشته فرصتشو نداشتیم. پرداختن به رویاها و حسرت خوردن به گذشته یکی از بزرگترین راهزنان ورود به قصر میانسالیه. یعنی این صحبت مفصل تریه، باید دربارش بیشتر صحبت کنیم. رویایی که یک زن خواب میبینه، آدم ها خواب میبینن، یه زن خواب میبینه و تو میانسالیش یک مواجهه رو تو خوابش داره. خب وقتی میشینیم پاش تاریخچه زن رو گوش میکنیم، بعد نمادهایی که تو این خواب هست نگاه میکنیم، اصلا متوجه میشیم ناخودآگاه زنه به چه جای عجیبی ناخودآگاهش رسیده، ولی خود زنه نرسیده. ناخودآگاهش اصلا توی یک امپراتوری داره سیر میکنه و این ایگوه انقدر درگیره حالا مناسبات اجتماعی دور. من نمیگم ایگو داره اشتباه میکنه، ولی بعد نیستیم هشدار بدیم که میانسالی تنها فرصته که تو زندگی شما فرصت رفتن به معادن وجودتون و صیادی دارید. تقریبا قبلش انقدر گرفتارید که نمیتونید، بعدش هم بدن دیگه نمیکشه. پس یه فرصت طلایی شاید مثلا 15 سال 16 17 سال نمیدونید. مثلا اینکه بچهای ما دیگه، شما کم کم میفهمید، ما هم داریم میفهمیم دیگه، بچه‌ها نهایت دیگه با وقتی میگیم کنار ما هستن، نه به معنی فیزیکی، روانش هم کنار ما. الان مثلا بهش چیزی میگیم، میگه چشم ما، یعنی ما احساس میکنیم بهشت این آدم هستیم، بچه‌ام تو بهشته. ولی خیلی واضحه که ما از یکی دو سال دیگه زیادم فرصت نداریم، بعضمون هم رد شدیم دیگه، بچه‌مون فقط تو بهشت ما نیست، جهنم هم تجربه میکنه، خیلی هم ما دستمون نمیرسه بهش. بعد مدرسه یه تیکه بچه‌مون رو میکنه، رفیقاش دیگه رو میکنه و بچه‌مون 15 سالش میشه. میبینیم بچه ما، همین الان بچه من تعلق خاطری که فورتنایت داره به من و مامانش نداره بدون هیچ گونه تعارفی. یعنی اشتیاقی که واسه مثلا سیزن جدید فورتنایت داشت، بهش میگم اگه تو این اشتیاق مثلا چه بدم در زمین بسکتبال داشتی الان مثلا لبرون جیمز شده بودی. یعنی ما کم کم میفهمیم که پس یکی از بهشتامون داره تموم میشه. یعنی بچه‌ها فرصت زیادی پیش ما نیستن، حالا بد یا خوب، حالا میخوایم ناراحت بشیم یا خوشحال بشیم. میانسالی از این وحشتناک‌تره.
وحشتناک‌تره
از دست دادن این فرصت.
همیشه میگفتن که خب خیلی درگیر کار بودن، اما بنده خب با اینکه واقعا همه رقمه هم برای پدرم هم برای ماها منو رضا بخت گذاشت خیلی، ولی همیشه مامان میگه که من از بچگی شما هیچی نفهمیدم. اصلا حسرت شده برام.
ببین نمونه کسی که اون رویا رو زندگی کرد دیگه.
آره.
و اونا در دهه 50 ها خیلی زیادن. دهه 50 که دستاورد پر دستاورد های اچیور و موفقیت بعدال. نمیخوام نتیجه بگیرم که زنان نباید استقلال مالی داشته باشن، من فقط میخوام بگم زنان نباید انقدر بابت بعضی از نقش‌های سنتی که داشتن به عنوان حالا مادر و به عنوان همسر انقدر اجازه بدن که اون بخش جامعه به اینا احساس باخت و عقب موندگی و این چیزا بده. این قطعاً یک خطای بزرگه. حالا اون برعکس منافع داره این کارو بکنه. چرا منافع داره؟ برای اینکه زنا بهتر کار میکنن، به جامعه سرمایه داره، زنا بهتر کار میکنن، زنا انتظارشون کمتره. پس خانواده اساسا خیلی نهاد مورد توجه جامعه سرمایه‌داری
نیست.
حالا من چپگرا نیستم، ولی یعنی خودم اتفاقا خیلی بورژوا فکر می‌کنم، ولی نباید خودمون رو خر کنیم. هر چی تو خانواده کمتر داشته باشی، بچه کمتر داشته باشی، راحت می‌فرستیمت از اینجا سوئدی، هفته بعد برو شمال آفریقا، پس برو فلان جا. ما نمی‌تونیم یه آدمی که خونه و زندگی و فلان داره انقدر در دسترس نیست. برای
من یه مثال بزنم، من دقیقاً فقط همین بگم، اینی که میگی من خب قبل از دنیا آمدن حرفا کارو گذاشتم کنار، دقیقاً سر به زنگاه بارداری یک کار ادمنستریتوری خیلی خوب نا رفتم. فکر میکنی فقط چی پرسید به من؟ با چه همون پرسشی اومدم بیرون؟ بدم
میخوای بچه دار بشی؟
نه گفت قصد، گفتم بعد همونجا مذاکره میتونم، یعنی همه چی رزومه منو دیده بود و بعد منو آدم خونه و اینجوری بودم مثل تو بحران که یعنی چی و نرفتم و اصلا دیگه دقیقا همین رو کشم.
البته راهش این نیستش که ما یک زن رو بندازیمش در انتخاب بین این که یا مثلا لذت اینو تجربه کنم یا اون، یعنی اینم یک نامردیه در حقیقت. شاید درستش این باشه که بیایم درک کنیم این شرایطو و هم با زنه صحبت کنیم که مراقب باش. حالا اونجوری هم لازم نیست مثل مردا بتازی، چون مردا قپیشون حتی مردا هم استثمار میشن. تو نگاه میکنی الان مرد 40 سالشه، یه دونه زحمت کشته، دو تا شرکت داره، یه پنت هاوس فلان داره، نه ولی اینقدر عقده داره. با یه زن نمیتونه درست و رابطه بمونه، تحمل هیچی نداره. یعنی اون موفقیت یک کابوس مبدل، کاش که موفقیت نداشت، به یک کابوس مبدل شده. پسران مجرد این برنامه هست چیه؟ عشق ابدی؟
آره.
یه پسر اومدش که این پیر پسرای موجوگندمی جذاب دکتر میگفتن دکتر تغذیه چیه، اومد توش. من در اینستاگرام دیدم، ولی من رفتار زنا رو میفهمم، چیز عجیبی نیست. آدم رصد میکنه متوجه میشه که چجوری آب لب و لوچشون آویزون شد. خب ایتس اوکی، مرد جذابیه، ولی در چه پوزیشنی؟ در پوزیشن دوتا کافی خوردن و پارتی رفتن و این حرفا، در پوزیشنی که تو سختی های زندگی و بالا پایین زندگی آقا ول کن این پوسته تو روتین لنه تو، پاشو بیا بچه شاشیده. میخوام بگم شما واقعیت زندگی که اتفاق اونم توش روش داره، اونم توش روش داره. ولی این جامعه ای که زنا رو بابت اینکه کار و دستاورد و پول و شرکت رو ندارن استقارت میده، به مردایی که دارن از مردم یه تاوار وحشتناک رو دوش مردم میندازه، مردای توهی میسازه، مردانی که بدون الکل و بدون گراس و اینا یک میانه ای باید داشته باشه، میانه ای از اینکه بخش از رویاهامون رو دنبال کنیم، بخشی از تجربه دیگه زندگی رو هم داشته باشیم. هم در مردان، من خودم کسی هم که سال هاست دیگه حداقل میخوام بگم الان میتونم امشب اعلام کنم که 10 سال من به اون معنی دیگه به عنوان مدیری که کار میکردم و تلاش از این شهر به اون شهر و سخنرانی و لکچر و خیلی یه آدم روز 18 ساعت کار میکردم، نیوشا شاهده. خب من در 1 سالگی پسرم تقریبا دستیو کشیدم و شما ممکنه تعجب کنید یعنی چی. گفتم من اون مدل کار کردن رو دیدم دوستان نمیخوام دیگه. 40 سالم، 41 سالم بوده، یعنی خود من در برابر این فراخان زندگی که بابا تو الان که 1 سال بخور نون و تره، 10 سال بخور نون و کره، درباره این فراخان وسوسه کننده ای که میگم یه بچه زنا رو اونجوری خالی میکنه، یه بچه مردا رو اینجوری خر میکنه، مثل داستان چیز پینوکیو و گربه اون روبای مکاره. به ما هم یه دونه قاقالی نشون میده، میگه برو اینجوری کن اینجوری کن اینجوری کن. و من در برابر این وسوسه شدید، خب بالاخره دنیا هم حالا یه حالی بهت داده دیگه، جاده هم برات پهن میاد. من زندگی خودم دارم میگم، فضایی بود که من خب نمیدونم خلاق بودم یا مثلا پیشرو بودم، خیلی هم اتفاقا جلو بودم. و من میخوام بگم که واقعا تنه نداشت برام، چون تجربه مواجهه با بی‌نهایت که داشته باشی دیوانه میشید. من قطعا میتونم بگم بیش از 30% اون ایرزا رو دیگه زندگی نکردم، 70% غیرش رو زدم. ممکن الان میشه فکر کنی که شاید خیلی امکانات بیشتر داشتم، من رد نمی کنم از انتخابم، ولی پشیمون نیستم. یعنی به این دلیل حرفو میزنم. بله بله، ممکن نیوشا منو خیلی ورکوهولیک و اینا ببینه، حتی تو این سوالو بگه بابا تو همش کار کردی، ولی من میتونم به شما بگم در برابر چیزی که میتونستم کار کنم یه شوخی بوده، قطعاً شوخی بوده. به این خاطر الان میتونم با شما این حرف رو بزنم، خودم این هزینه این طرز زیستن رو دادم. برای به یک زن میگم که اصلا اجازه نده اینقدر این صدای درونی اینقدر به تو احساس باخت و عقب موندن
اینا بده. خیلی زیاده،
خیلی زیاده
در جامعه مدرن امروز، خیلی زیاده.
ما باید از خودمون مراقبت کنیم، همونجور که من باید مراقبت کنم که نیفتم تو این چون من MBA خوندم دیگه. MBA یعنی تو میری توی لیگ دیگه. خب من خوندم دارم یک زن، نمیگم مثل زن میفهمم که نمیفهمم، به اندازه خودم میفهمم که آدم باید مراقب باشه راهزنی نشه. میتونه این صدا به من بگه که خاک بر سره تو الان میتونستی چی داشته باشی. من میگم که ببین من چی به اندازه خودم دارم و اصلا ببخشید من مثال دارم اینو میگم، برام بود شما حرف بزنید. واقعا اصلا میفهم این آخرین ورود بیشت زیاد از حد منه. ما رفیق داشتیم تو مدرسه و این آزمون‌های آمادگی کنکور داشتیم، چند تا آزمون دادیم. اون موقع انقدر روال نبود هر هفته نمیدونم ملت برن تست بدن این حرفا، چند تا آزمون دادیم. این از آزمون من بیرون و من گفتم چیکار کردی، مثلا میگفت خوب نردم ولی شیمی و 80 زدم. بعد ما بهش گفتیم خورا شیمی و 80% زدی، در مجموع ترازت خیلی افتضاحه. تا که کنکور رو دادیم و همه دور هم جمع شدیم بودیم که خب مثلا رضا چیکار کرد، هر کی میپرسه دیگه مثلا میگه نمیدونم بد نزدم فلان نفر کم آوردم مثلا فیزیکو نرسیدم تستاشو بزنم نفر. این گفتش که من مثلا فیزیک 70% زدم. از این چیزا میومد. بعد کنکور اون موقع دم دفترچه‌ای میومد. یه حدسی بود دیگه. بر اون اساس میرفتن. بعد میگفتیم که خب بقیه رو چی؟ گفت نه دیگه من مثلا وقت فیزیک 25 دقیقه بود. مثلا من 40 دقیقه رو فیزیک وقت گذاشتم. بعد ما اصلا متعجب میگفتیم بابا وقتی میگم 25 دقیقه یعنی 25 دقیقه. اینکه تو بلند میشی میگی من فیزیک 80% زدم به چه قیمت؟
بقیه
این عین داستان زندگی. یعنی هنر یه آدم تو کنکور زندگی اینه که به اون کافه هم اگه نمیتونه کافه بزنه یه داستان درباره کافه بنویسه. خب اگه نمیتونم مثلا فرض کن اگه نمیتونم وقتی بذارم تو 43 سالگیم که مثلا هر روزم دارم اینستام و فلان بکنم چون دارم تبلیغات فلان بدم که به حال اینا هزینه روانی و مادی اینا داره دیگه. اگه نمیتونم لازم نیست که این همون فیزیک 80% اصلا لازم نیست تو فیزیک 80% بزنی. تو کافیست که کار درستی و مداوم بورزی و این برند میشی تو.
چه فکر میکنی که بادبان شکسته زورق به گل نشسته ایست زندگی؟ در این خراب ریخته که رنگ عافیت از او گریخته به بن رسیده راه بسته ایست زندگی. چه سهمناک بود سیل حادثه که همچو اژدها دهان گشود زمین و آسمان ز هم گسیخت ستاره خوشه خوشه ریخت و آفتاب در کبود دره‌های آب غرق شد. چه فکر می‌کنی جهان چه آبگینه شکسته ایست که سر و راست هم در او شکسته می نماید؟ چنان نشسته کوه در کمین دره‌های این غروب تنگ که راه بسته می نماید. زمان بیکرانه را تو با شمار گام عمر ما مسنج. به پای او دمیست این درنگ درد و رنج. به سان رود که در نشیب در سر به سنگ میزند رونده باش. امید هیچ معجزی ز مرده نیست. زنده باش.